أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم مدح جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم من در ابتدای عرایض، چون این هفته هفته کتابه و سال روز رحلت حضرت علامه طباطبایی هست، اعلی الله مقامه الشریف، که به حق واقعا مثلا اینو به این مناسبت گفتن گذاشتن هفته کتاب، من یه چند کلمه راجبه در حقیقت این مناسبت یه صحبتی بکنم و یه تقریباً یه دغدغه‌ای رو عرض بکنم. خب راجب علامه طباطبایی حرف زدن برای ما کار بدیه، چون که میگن ماده خورشید مداح خود است. کسی اگه خورشید شروع بکنه هی تعریف کردن، داره مداحی خودش میکنه. ولی چه کنیم که باید گفت از این نادره عصر که این جمله از آیت الله فاطمی نیا راجب المیزان، بعضی میگن قلوب بنده به عنوان کسی که یه قدری این تفاسیر آشنایی دارم میگم اصلا قلوب نیست، این کاملا درسته. اون که میگن که المیزان ناسخ تفاسیره، المیزان ناسخ تفاسیره، یعنی دیگه ما از این بالاتر تفسیر نوشتن فرض نداره. دقت میکنید دارم چی میگم؟ بنده به عنوان یک کسی که دستم به تفاسیر قرآنه، بالاتر از المیزان، من نمیخوام بگم المیزان معصومه در تفسیر گویی، ولی تقریبا هم معصومه و حکم انسان کامل داره برای بشر. و بالاتر از المیزان تفسیر فرض نداره. یعنی کچی مثلا بالاترش میشه کچی، مثلا چی مثلا باید باشه بالاتر، مثلا بشه بالاتر. حالا کسی ممکنه یه نکته‌ای بپرونه یه چیزی، ولی بگی مجموعا بالاتر از المیزان فرض نداره. این مثل در حقیقت بگیم مثلا صدای شجریان میمونه، شما مثلا بالاترش اصلا فرض نداره. من دو معنی کسی کار موسیقی انجام میدم، تو کار صدام دارم به شما میگم، شما از صدا اصلا چه توقعی دارید؟ توقع داریم مثلا اوج داشته باشه، داره، بم داشته باشه، داره، تحریر داشته باشه، داره، بعد همش هم تو اوج داره، مثلا فاصله زیاد، مثلا از این بالاتر مثلا سه اکتاف مثلا کسی بخونه، مثلا بالاترش بخونه که چی، مثلا صداش مثلا گوش خراش میشه دیگه، بیشتر از این کسی بره بالا، از این بمتر مثلا چه جوری باید کسی بخونه؟ خب تو چرا باید مثلا اینقدر یه صدا بم باشه؟ مثلا در حد کچیه، مثلا بعد از این کچی، خب بعد از صدای شجریان کچی تو رنج صدا و اوجا و فرودهای صدا و اینا، بعد از المیزان کچی، مثلا هر کی باید بعد از المیزان اسم خودشو بذاره شارح المیزان، بیش از اینم نباید ادعا داشته باشه در تفسیر. این جایگاه المیزانه. جایگاه شاگرد پروری که خب آقای مطهری و آقای بهشتی و آقای مصباح و آقای جوادی عاملی اینا در اومدن، هر کدوماشون واحد کل الفی هم از خودشون. اینها آقا میفرمودند که ما بعد از خوندن المیزان فهمیدیم مبانی انقلاب چیه. خب این جایگاه المیزانه. از سطر سطرش گاهی اوقات میشه مثلا 20-30 شب صحبت کرد راجع به یه سطرش. کسی که بر المیزان اشکال بگیرد بای دیفالت به صورت پیش‌فرض، من تصور میکنم که خودش نفهمیده، کسی بر المیزان بگه مثلا المیزان، اینو میگه من، البته من، این معنی که نفهمیده المیزان. خب معلومه این علامت نفهمی خودشو داره میگه، جایگاه المیزانه. حالا اگر المیزان جایگاهش اینه، آقایون خانوما ما رو حساب میکشن به المیزان. این موقع هست میگن شما قرآن چکار بکنیم، نمیدونیم قرآن بخونیم، اون چیه این چیه اون چیه. یه موقع یه بنده خدایی اومده 20 جلد قرآن رو اینجوری نوشته، با این دقت تفسیر کرده که بر علمائش، البته علما، این مطلبی که المیزان گفته نمیتونن درست تصور کنن. یعنی اینقدر بلنده. خب یه جایگاه اینجوری گذاشتن، یه همچین کتابی آمده است روی زمین که ناس خود تفاسیره. بعد شما میگی که خب من قرآن چیکار بکنم، من چجوری قرآن بخونم، پیش کی بخونم، فلان اینا. ما یه موقعی دو نفر بودن از همین دانشجو شریف، گفتن آقا ما میخوایم قرآن بخونیم، قرآن برای چجوری بخونیم فلان اینا. گفتم جدی میخوای قرآن بخونی؟ شوخی شوخی میخوای قرآن؟ گفت نه خیلی جدی. گفتم وقت میذاری؟ گفت. گفتم به مدت 2 سال ترمی 2-3 واحد کم بردارید. گفتم حاضری این کار رو بباره؟ گفتن آره. میشستن در مدت 2 سال المیزان رو اینا یه دور خوندن، به اندازه نزدیک 10 واحد مثلا کمتر برداشتن. اصلا یه بمبایی شده بودن واسه خودشون، با اینکه توقع هم نبود که همه شو بفهمن، ولی میخوندن و همدیگه بحث میکردن. عزیزان این المیزان خانی رو با یه استادی با یه چیزی بذارید دقیقا تو برنامه، از این برنامه بلند مدت، مثلا فرض کنید 10 سال، چیزی نیست. 10 سال توی عمر آدم چیزی نیست واقعا. یعنی ما الان یادمون میاد که مثلا 30 سال گذشت از اینکه ما دانشجو شریف بودیم. من رفتم برنامه بود تو این جابر بن حیان، نشستم یادم افتادم که من اینجا من کنسرت میدادم، جابر، سانو جابر، کی؟ مثلا 30 سال پیش. بعد این 30 سال میگذره، 10 سال چیزی نیست. بذارید برنامه، بذارید برنامه منسجم بذارید و این کار رو انجام بدید و کتاب بخوانید. ببینید سرانه خواندن کتاب در ما پایینه، خیلی پایینه. البته این که پایینی میدونید که با این پایین بودنمون نفر اول جهان اسلامیم. این تو جهان اسلام ما از همه بیشتر کتاب میخونیم، تازه اینقدر پایینیم. خب اما تمام این انتقال دانش ها و فرهنگ ها، اصلا معجزه کتابه. یعنی معجزه های آخر زمانی کتاب، برسه کتاب مبین، کتاب حکیم، کتاب مجید، برسه این کتاب منتقل داره میشه، برسه مفاهیم اینجوری داره منتقل میشه. لذا اینی که کتاب حتما بخونید، یعنی بناتون رو بذارید، نه اینکه کتاب درسی بخونید فقط، بناتون رو بذارید برای اینکه در هر وضعیتی که هستید، هر شغل مهمی که دارید، هر چیز مهمی که دارید، کتاب خوندن از دستتون نیفته و کتاب خوب بخونید. چون که کتاب خوندن، اینی که دارم به شما میگم، خودم دارم انجام، من حداقل روزی 3-4 ساعت کتاب میخونم همین الانش. با این همه اشغاله میگه وقت کجا؟ زیر سنگ، از صبح زود و از نصف شب و از اون کتاب میخونم. من درس به اون معنام ندارم، ولی باید آدم کتاب بخونه، تحقیق کنه، کتاب بخونه، به خود دانشجو. اینجا هم یه نقبی بزنم به یه درد دلی در همین این که میگم هی المیزان بخونید، کتاب دینی معارفی اینا بخونید. اینها اونایتون که در معرض این بحث معارفی هستید، خب این کتاب معارفی خوب وجود داره واقعا. میگم شما کسی حتی جلد 1 المیزان خوب بخونه، اصلا دیگه بقیش یه حالت سراشیبی پیدا میکنه. جلد 1 المیزان پیش یه استادی بخونه، جلد 1 المیزان مقدمه به خود حمد و بقره شو تو جلد 1 خوب بخونه، این یه دستفرمون خیلی خوبیه. و یک نکته دیگه ای که اینجا باز هم من تذکر میدم، برو خدا فکر نکنید بحث صنفی دارم میکنم. ببینید این جهاد تبیین، جهاد تبیینی که هست، الان ما در معرض بسته شدن پنجره جمعیتی آخونداییم. ممکنه برای شما بگید تو باش، خب مثل یه موقعی که میگن آقا پنجره جمعیتی کشور داره بسته میشه، 5 سال وقته، 5 سال وقت داریم و پنجره جمعیتی کشور رو جبران کنیم، و یه نه پنجره بسته میشه دیگه، شما جبران جمعیت، شما مواجه میشید با یک جمعیت غیر جوان، نیرو کار از بین میره، نیروی فکری از بین میره، هم اینا بین میره، میگن پنجره جمعیتی بره بسته. همین الان من دارم این هشدار رو میدم، پنجره جمعیتی آخونده داره بسته میشه. بحث امام پرون و فلان هم نیه، به خاطر فلان اینا چیزای جدیدیه. پس فردا شما، نسل شما احتیاج به آخوند باسواد داره و نداریم. موقعی که احتیاج دارید دیگه نداریم. مثلا اینکه چجوری احتیاج به نیروی کار داره نداریم. بنده دارم بهتون میگم که رئیس حوزه‌ام، یعنی اطلاعات کف، الان بسیاری از مدارس علمی داره فیزیکش قفل میشه. فیزیکش داره قفل میشه، یعنی دیگه ورودی نداره. تمام. در این وضعیتی ما بعدش نگین که چرا آخوندا فلان، آخوندا همینی که هست، باید کجا می اومدن این آخوند می شدن. و اینو بدونید اگر کسی در معرض چنین بحثیه شاید برش واجب باشه، کلا کسی در معرض این بحث نیست، باید همین معارفش رو بخونه و پیشش. ولی یه موقع از در معرض، من خدمت آقای بهجت بودم، خودم حلال الله مقامه، خدمت آقای بهجت بودم، یه نفری اومد یه قرآن، این قرآن جیبی کوچولو هست، اومد داد به آقای بهجت، گفتش که استخاره برای من میکنین. بعد آقای بهجت آقا این قرآن رو این کوچی مثلا فلا اینا، یه همینجوری که آقا داشته اینو میگفته، این گفت چیزشو، نیتشو، گفت میخوام اینم طلبه بشم یا نشم. یهو آقای بهجت اینجوری برگشت، اینقدر تند به این ناکت دیگه من داشتم زرد میکردم بغل، گفتم مگه استخاره ایه؟ واجبه. حالش من خیلی تعجب کردم، یعنی چی واجبه؟ بعد یه دقیقا طلبه بود، ملازم حاج آقا بود، کلن مبانی حاج آقا دستش بود. گفتم چی بود حاج آقا گفتن که مثلا واجبه اینا؟ و ایشون نظرشون اینه، یه کسی در معرض بحث طلبگی هست باید طلبش واجبه، نه واجب کفایی، واجب عینیه. نظر ایشون این است. و همین جوری هم هست. برادران، خواهران عزیز، اگر جهاد تبیینه، اگر این واجب، واجب فوریه، اگر قطعیه، اگر چیه، اگر قرار با مبانی دینی باشه، بالاخره ما دین داریم، باید با مبانی دینی باشه، اینو ما حواسمون رو جمع کنیم، باید قرآنی باشه. این بر اساس، اصلا ما قرآن عالم ربانی رو به عالم قرآنی تفسیر میکنه. ولیکن کونو ربانی اینه بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. به واسطه یه درس و بحث کتاب شما عالم ربانی میشوید. یعنی ربوبیت الهی تو این کتابه. فلذا من باز دوباره این درد و دل و ذهنها رو به هر کسی که صدای منو میشنوه، این صوت رو پس داده هر کی میشنوه، دارم اینو عرض میکنم، زنهار میدم، آقا پنجره جمعیتی طلبگی داره بسته میشود. جمعیتی که داره سالانه دیگه طلبه میشه به عدد چند صد نفر داره میرسه تو کل کشور. شما حساب بکنید در مقابل یه دونه دانشگاه شریف مثلا عددش، عدد ورودی هر سالش نمیدونم چند هزار نفر، هزار نفر فقط یه دانشگاه. اینا رو و خلاصه عرضم در این قسمت جمع‌بندی میکنم، و اینا کتاب خواندن، مبانی دینی دانستن، و خلاصه یه قله‌ای به نام علامه طباطبایی رو واقعا یه کسی که عجیب بوده. بعد عجیب‌تر از این اینی که یه عالمی خواب پدر علامه طباطبایی رو دید، و ما داری پدر ایشون از ایشون در اون خواب اظهار ناراحتی کرد. مثلا چرا مثلا محمد حسین مثلا فلان، مثلا یه اظهار ناراحتی. ولی تو همون عالم خواب از پدر پرسید مگه چی کار کرد مثلا محمد حسین که خب این ثواب المیزان شما هدیه نداد. بعد این بنده خدا بلند شد و اومد خدمت علامه فردا صبح، گفت ما خب پدر شما رو دیدیم و پدر شما یه خورده از شما گلایه‌مند بودن. شما بودن چرا؟ میگن ثواب المیزان رو به ما هدیه نکرد. ایشون گریه کرد. گفتم مگه المیزان ثوابم داره؟ ایناست. این دیگه. ما کافیه یه منبر برای غیر خدا بریم. فکر کنیم الان همه ملائکه باید بیافتن به دست پامون و چه کار کردیم و الان ترکوندیم و یه کسی المیزان بنویسه بهش تعجب بکنه. تعجبای واقعی. ثواب هم داشت میگه. این بزرگی این نادره عصر واقعا. کسی که قطعا به جهت تئوریک پدر، یکی از پدرهای مهم انقلابه، از زیر دستش همسال آقای مطهری و شهید مفتح و شهید بهشتی و آقای مصباح و آقای جوادی و چون شاید پرور بوده ده ها از این مدل در اومده. خدا انشالله روح ایشونو. شما سوال داشتی؟ چرا اگه مشتری باشه چرا؟ خلاصه البته تفسیر قرآن زیاد داریم الان در طول هفته. خواهم عرض بکنم که قرآن مهمه، تفسیر قرآن مهمه، المیزان مهمه اینا و یه خلاصه چیز برنامه ثابت 10 ساله رو برید، اون موقع خواهید دید که چجور اینها تأثیر داره. هیچ مطالعه‌ای مثل مطالعات قرآنی واسه به جیگر آدم واسه نمیشینه و نمیچسبه. خدا انشالله که علامه طباطبایی رو غریق رحمتش بکنه که ما اصلا نمیدونیم مقامش چیه. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب ما این آیه‌ای که داشتیم از آیه 208 در حقیقت خدمتون عرض میکردیم در سوره مبارکه بقره، به این عبارت خیلی مهم رسید. چند جلسه هم وایسادیم، این جلسه هم یه کمی باز دوباره این معنا رو با یه چند تا روایت و آیات خدمتون عرض میکنه. دارد که بسم الله یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. بحث این خطوات و شیطان رو که عرض کردیم در سوره مبارکه نور نشان می‌دهد که در حقیقت آنچه که در خطوات و شیطان و گامهای شیطان در درجه اول بین میره پاکیه. پاکی آدمه. یادتون هست این معنا رو عرض کردم خدمتون. شیطان از اعتقادات وارد نمیشه. از سبک زندگی وارد میشه. شیطان با شما مناظرات اعتقادی نمی کنه. این حواستون باشه. به اعتقاداتتون فعلا کار نداره. شیطان کاری که در درجه اول میکنه برای همین از قرآن میگه فانه یأمر بالفحشاء والمنکر و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ببینید در درجه اول کار زشت کوچیک، کار زشت بزرگ، بعدش میره سر تئوری سازی، یعنی میره تو اعتقادات. اینی که بعضیا فکر میکنن این بحث حجاب که اینا که مهم اعتقاد، نه خیر، اتفاقا مهمه. من کاری به حال به مدل‌های برخوردش ندارم، یه بحث دیگه ایه. ولی بدونید که اتفاقا چون مورد سبک زندگیه، مسئله سبک زندگیه، شیطان از همین راه وارد میشه، از سبک زندگی وارد میشه و بعد رفته رفته تبدیل میکنه اینو به مسئله اعتقادی. باز دوره از اون مسئله اعتقادی میاد رو سبک زندگی تأثیر میذاره، باز داره از سبک زندگی، ولی محل شروعش از سبک زندگیه، از مدل برخورد، از مدل ارتباطات مرد با مرد، ارتباط فرض فرمایید تو معاملات اقتصادی، ارتباطات دختر پسر از همین جا وارد میشه. و اتفاقا قرآن هم میذاره این نکته رو که این مسئله پاکیه، پاکی. ببینید فقط مسئله حجاب نیست، مسئله پاکیه، مسئله طهارته. بعد یه جوری هم برای ماها شده که حالا میخوام همین نکته رو از روی روایت عرض بکنم، رفته رفته به یه سری گناه ماها عادت میکنیم. اینو بدونید، خطوات شیطان کارش اینه. رفته رفته مثلا میگیم خب اینم هست دیگه، مثل این که به این گناه شما عادت بکنید که مثلا مفاسد اقتصادی هست میخورن دیگه، همین دیگه هست. خب بذارید من یه چند تا روایت براتون بخونم، بعد این نکته پاکی رو تو قرآن عرض بکنم. ببینید در روایت ما ببینید چجوری بحث خطوات و شیطان رو به یه مدلی مطرح کرده. دارد که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، حضرت فرمودن کیف بکم اذا فسد نساؤکم و فسق شبانکم. حالتون چه مدلیه اون موقعی که نساءتون فاسد شدن و فسق شبانکم، جوونهاتونم فاسق شدن. ولم تأمرو بالمعروف ولم تنهو عن المنکر، شما نه که هیچ، یعنی بیخیال. فقیل له و یکونو ذالک یا رسول الله، میشه؟ حضرت میگن قال نعم و شر رو مده، بدتر از این میشه. کیفه بکن اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. حالتون چه مدلیه؟ ببینید این خطوات یعنی از این شروع میشه، بعد خطوه بعدی اینه. اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، موقعی که امر به منکر میکنید و نهی از معروف میکنید. قیل یا رسول الله و یکونو ذالک، اینجوری هم میشه مگه؟ قال نه، این قدم بعدیش میرسی به این. بعد میگن و شر من ذالک، بدتر از این میشه. میگن کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا. اون موقع حالتون چیه که معروف رو منکر میبینید دیگه، این قدم بعدیشه، و منکر رو معروف میدونید. ببینید از بیخیالی شروع میشه، تبدیل میشه به خطبه و گامهای دیگر. فکر نکنید که شیطون یه گام با شما میاد. روایت دارد که ایها الناس، از امیرالمومنین، ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه. این در نهج البلاغه است. میفرمایند که خدا توده مردم رو عذاب نمیکنه به واسطه گناه یک عده. اذا عملت الخاصه تو بالمنکر سرن، اگر اون گروه ویژه خاص رو، گناه رو به صورت سری انجام بدن، اگر این کار رو انجام بدن، خدا اون در حقیقت توده مردم رو عذاب نمی کنه. من غیر ان تعلم العامه، بدونه که عمومیت بدونه سلام. مثلا یه عده میرن توی مثلا یه جای یه نوشیدنی هایی میخورن و عرض میکنم صحنه علنی هم نیست، اصلا چیزی نیست، مثلا ما هم چه میدونیم مثلا یه نوشیدنیه دلشون میخواد بخورن. خب میرن توی جایی یه فسقی میکنن، خدا اونها رو عذاب میکنه، کاری با ما نداره. فاذا عملت الخاصتو، یه گروه کمیان، اگر امر بدن منکر رو جهارن علنی، فلم یغیر ذالک العامه، عامه و توده مردم بیخیال. ببینید بحث بنده این نیست که بکنیم تو گونیا اشتباه نشه. طرف میگه او هستیه. اینجوری استوجب الفریقان العقوبت من الله، هر دوتا مستحق عقوبت میشن. شما این روایت حضرت امیر رو در ذیل این آیه فعقروها فاصبحوا نادمین، که وقتی که شطور صالح رو در نهج البلاغه هست، انما عقر ناقه ثمود رجل واحد، ناقه ثمود رو یه نفر پی کرد، ولی فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، خدا همه رو عذاب کرد بخاطر اینکه همه راضی بودن.
بعدش هم نه تنها عذاب کرد، استناد هم داد، گفت فعقروها، نگفت فعقرها، اون که یه نفر زد، گفت فعقروها، همه پی کردن. استناد به همه است، نه فعقرها، فعقروها. لذا بحث من الان صرفا هم بحث حجاب و اینا نیست، حجاب، حیا، عفاف، نه بحث مفاسد اقتصادی، بحث هرچی. اگه برسه به این نقطه ای که آدم بگه خورا یه هستی و هیچ انکاری نکنه، هیچ برنامه ریزی نکنه، هیچ کاری نکنه، چون نگو آقا من اگه بخوام کار بکنم اوه چقدر باید کار بکنم. خوب دقت کنید به جمع این دوتا آیه، یکی از سوره آل عمران، یکی از سوره مبارکه تغابن. ما در سوره مبارکه آل عمران اینجوری داریم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پس چی شد؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یعنی حق تقوا رو به جا بیار. در روایات ذیل این آیه داریم که آقا حق تقوا اصلا کسی نمیتونه جز ائمه به جا بیاره. حق تقوا یعنی چی؟ یعنی دیگه اند تقوا، یعنی این. خب این در روایات داریم، این اصلا کار خود ائمه است. ولی یه آیه دیگه داریم، بعضی فکر کنن این آیات با هم دیگه حالت ناسخ و منسوخ داره، اشتباهه. آیه سوره مبارکه تغابن داره فتقوا الله ما استطعتم، تقوا به خرج بدین اینقدر که میتونی، استطاعتت. این جمع این دوتا چیه؟ جمع دوتا به اینه که چشمنداز رو بذار اونجا، فتقوا الله حق تقات. منتهای مراتب وقتی میخواییم حرکت بکنیم، ما استطعتم باید حرکت، بالاخره ما استطعتم که باید حرکت بکنیم. اگه جهاد تبیینی داره، بحثای تبیینی داره، بحث چی داره، بحث چی داره، باید تبیین کرد هنرمندانه، چه صحبت کرد، تو مدارس رفت گفت، تو دانشگاه تریبون آزاد، هر چی داره. فتق الله ما استطعتم، به اندازه موان سر ما رفتیم خارج از کشور، این چیزی که راجع خارج از کشور دروغ محضه. که آقا اونایی مثلا حل کردن، کجا حل کردن؟ اتفاقا در مسئله که دقیقا نتونستن حل بکنن همینه که نمیتونن حلش کنن، و اون علمای علوم اجتماعیشون بچه واقعا نگرانن سر همین مطلب. یه از اون جاهایی است که شیطان پاکی آدمها رو نشانه میره. شما نها کنید در این بحث چقدر عنصر پاکی رو قرآن میاره وسط. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، یا چشتون رو فروهشته بکنید، به مؤمنین بگو هر صحنه رو نگاه نکنن، این پاکیشون هم بمیره. یعنی پاکی از اون خودمونم احساس میکنیم دیگه، این صحنه های زشت رو که انسان نگاه میکنه پاکیش هم بمیره، حال خوب معنویش هم بمیره. حتی دادن یک کالایی رو به یک خانومی، آقا اینا رو نگید ام ملوازی، میگه وعدا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. آقا وقتی میخوای یه چیزی بده پشت پرده، یه پروتکلی بده، این اطهر لقلوبکمه، برای قلب شما طاهرتره. اینقدر فکر نکنی روشن فکر بازی در بیارید، خیلی راحت توی گروهی با یه خانم شوخی میکنه، میگه، میخنده، اونجور نیست. اگه دنبال پاکی هستید اینجوری نیست، خبران نیست. اگه فکر میکنی پاکیت اینجوری میمونه، نمیمونه. یهو نگو آقا این معنیش یعنی اینکه مثلا به آخرین سناریوی ناپاکی آدم میرسه، نه، ممکنه آدم به آخرین سناریوی ناپاکی مثلا نرسه. بالاخره اینکه من نگفتم که، این قرآن داره میگه دیگه اینا رو، همون کسی که من و تو و زن و مرد هم اینا رو آفریده، همه این روابطو میدونه. آقا شوخی نکرده که تو یه جا به خانوما گفته والا دقیقا متخذی اخدان دوست پسر نگیرید، یه جا به چه گفته والا متخذات اخدان دوست دختر نگیرید، دوست پسر نگیرید. اصلا این رابطه دوست دوست دختری دوست پسر، این رابطه درستی نیست اصلا. بعد همه جاهایی تو اینجا میگه این اطهر و لغول، این ازکاه، این اطهره. ببینید اینها نباید، رفیق بچه هیاتی، نباید نسبت به این جریانات انسان بیخیال باشه. اگه بیخیال بشه خطوات و شیطان همجوری گام به گام گام به گام گام همجوری میاد و فضا رو در مینورد. شما حفظ شدی بچه تا هایی تونست حفظ کنی اون موقع و چند وقت بعد شما همین مسئله بچه تو باید حفظ کنی، مسئلت میشه این. بهید از همین بابا ننه ها بپرسید، پدر مادر ها بپرسید مسئلت چیه الان. ما همین چیز هست وقتی تو سن... ببینید نسبت من حرفم این نیست که آب کن تو گونی، ولی اینی که هیچ مثلا اصلا انگار اتفاق نیفتاد، هیچ آمینم شد حال نمشده دیگه. این اگر بشود نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش خطوات شیطانه. همه عذاب میشیم. آقا وقتی که تو کوفه بارون نمیاد به خاطر گناه امیرالمومنین نیست که بارون نمیاد، که آدم که یه دو گناه کردن یه دو رضایت دادن به گناه فلان، ولی بارون که نمیاد رو سر امیرالمومنین هم نمیاد. وقتی میاد دقیقاً صحبت میکنه میگه آقا گناه دارید میکنید، این طهارت ها از بین رفته، خدا چیزاشو بسته، شما دارید گناه میکنید اینجوری شده. میخوام عرض بکنم که نسبت به خطوات و شیطان حساس باشید. نگید که من که نگاه نمیکنم، یا من که تحریک نمیشم، یا از آن انداختن که به جهنم یا فلان. نه، اتفاقا باید حساس بود. مطلب هم که بعضی که میگن اصلا این مطلب مهم، اتفاقا اصلا مطلب مهمیه. برای همینه که هر جایی که میخوان خانواده رو بزنن و این کار رو شروع کنن، اصلا میخوان خانواده رو بزنن، زن رو از این حیث میزنن. مطلب مهمه. برای همین گفتم تو سوره احزاب اصلا برای همین اومده. تو سوره احزاب آیه هجامون سوره احزابه، این مول جنگ احزابه. چیز عجیبی نیست به اتحاد شما به این آیه مول جنگ احزابه. یعنی شما میخوای یه قومی رو زمینگیر کنی، یه اجتماعی رو زمینگیر بکنه و همجوری توی زمینگیرش. فتق الله ما استطعتم، اون مقداری که میتونی اگر کار نکنی، اون مقداری که بینات به انسان تموم شده و فهمیده، باید حرکت الالله بکنه، باید بکنه. و یا نه بعد ما جاهم البیان فعلم ان الله عزیز و حکیم، خدا دیگه بسگردنی میزنه. فتق الله ما استطعتم، تو این خطوات و شیطان برای همین به پاکی ربط میده. یه جایی داره میگه که من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم ما زکا منکم من احد ابدا. یعنی مسئله خطوات و شیطان رو میزنه به بحث تزکیه نفس، پاکی نفس، که میگه این خطوات و گام های شیطان عملا تزکیه و پاکی انسان رو از انسان میگیره. جامعه پاک، آدم پاک، آدمی که رابطه‌اش با خدا، جامعه‌ای که رابطه‌اش با خدا خونه، دشمن شناس بشه فلان، یه آدم بی ارزش شده که همش دنبال پایین تنش این و همش داره تو همین فضاها هست و فکر میکنه و فلان و همیشه. اگه گفتن این کارا رو نکنید، تا این دیتیلش گفتن نکنید، دوست دختر نداشته باشید، دوست پسر نه، زنا نه، اون نه، همه اینا رو هی گفتن نه نه نه، اینا نه، یه مسیر دیگه ای داره. و نکته سیاست گذارانش هم من تو این جلسه حکمرانی عرض کردم، اینا نکته سیاست گذارانش خانواده است. ما الان که جنگایی که داریم با این بحث برادران امنیتی در همینه. آقا اونجایی که خانواده میاد وسط، تمام وقار و متانت میاد وسط. مادر، پدر، بچه، اینا وقتی میان وسط، اینا تعریفای اینو بدونید، تعریفای کمپلکسیه، مثل هیبریدیه، اینجوری ترکیبیه، این مدلی داره. شما پل طبیعت رفتید؟ پل طبیعت رفتید؟ پل طبیعت یه طراحی خانوادگی داره. ببینید چرا؟ به خاطر این ورش خیسبازیه، پارک آب و آتش که این کارا بچه‌ها انجام میدن، اون ورش پارک طالقانیه و بر همین کلن فضاش خانوادگی شده. الان بدونید که سر جریان چیز، سر جریان جام جهانی، خب دشمن طراحی کرده، خیلی طراحی، 5000 نفر فقط
با منافقین رفته قطر.
خب یه همین بازیه با انگلیس، حالا این قرعه عجیبی هم خورده، یه تیم منافقین و صدام هم اگه داشتیم تکبیرم کامل بود که تو همین بازی انگلیسی بلوای جدی. حالا با این بازیکن همون چی کار میکنن نمیدونیم، چه برخوردیم نمیدونیم، ولی یعنی شرایط خیلی، دعا کنید که این شرایط شرایط بدی نشه برای کشور، چون که میان 5000 نفر بازی ایران انگلیس فقط تماشاچی هن و منافقین، منافقین شناسنامه دار، یعنی کاملا معلومه آقا بسم الله الرحمن الرحیم هازا منافق. خب این خب تئوری های تو تهران متفاوته. الان یه تئوری اینه که کسی نیاد بیرون فلان، همه تو خونه نگاه کنن. یه تئوری دیگه اینجوری نیست، مثلا تئوری ما اینجوری نیست، بیان بیرون منتها خانواده بیاد بیرون، خانواده با بچه. اینجا کار شبکه نهال و پویاست. بچه اگر پدر مادر رو بکشه بیرون هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اون اگه بکشه بیرون تو خانواده به شدت محیط مقاوم و امنیه، خود خانواده که توش بچه هست. راه سیاست گذارنش خانواده است. ما باید 10 بار گفته ما ترویج خانواده باید بکنیم. تو هر جا خانواده بیاد پای کار، چه جوری خانواده رو بیاریم پای کار چه میدونم، مدل داره، نمیدونم مدل داره اینا، مدل این که چه جوری بازارچه های نمیدونم چی میزنن و بعد ململ و خالشادونه و نمیدونم فلا اینا میان اینا، بعد یه قضا چی یه جایی برای زیلو انداختن باید داشته باشه و نمیدونم، همه اینا یه کمپلکس طراحی میشه، یه کار ترکیبی طراحی میشه. بعد اون بعد یه عده بچه‌ها لیگ پی اس نمیدونم فلان بازی کنن با هم دیگه، و بعد اینا قبلش یه هم چیزایی باشه، بعد برن تو سینما، همه این ترکیب بره تو سینما. حالا ما یکی از بحثایی که داریم که اون سینما اتفاقا باید الان وقت فعالیتش، منتها با یه طراحی اون که از قبلشه. خب دشمنم جدی 150,000 نفر تارگت کردی که بردار بیاره تو چیز، اگر خیلی رکیک بحث بکنه خوش بدن اینا، امت حزب الله هم که تحمل نمیکنن، یه میزنن به تیپوتاره هم دیگه، خون و خون ریزی ها دیگه بیا جمعش کن. خب هم دعا کنید، هم واقعا طراحی لازمه، اون کسایی که مسئولین طراحی هم طراحی بکنن. اگر هم واقعا رفتیم به سمت این که این بازیار بشه تو خیابون دید و فلان اینا، واقعا با خانواده، با جمعیت خانوادگی بیاید تو خیابون ببینید اینا رو. اگه اینجوری طراحی آخرش انجام دادن، خلاصه با زن و بچه بیاید ببینید. این فضای بسیار امنیت‌زایی هست. اومدن آقای رستمی. پس عرضمون راجع به خطوات شیطان، این مطلب مهمیه. همه باید حواسمون رو جمع بکنیم و وگرنه همین جوری که ما 20 سال تو حجاب رفتیم جلو یهویی. خب یعنی اتفاق اگه با همین شیب میاد مثلا 20 سال دیگه باید به اینجا میرسیدیم، ولی الان یهویی رسیدیم. این حواستون باشه، یهویی با یه سرعت سیری ما تظاهرات همجنس بازا خواهیم داشت با همین دانشگاه شریف. اینی که چیز عجیبی میدونید چیز عجیبی ندونید. یا مثلا ما حق داریم، بالاخره بدن خودم حق خودمه. چند سال دیگه اتفاق میفته فکر میکنیم مثلا 150 سال دیگه؟ نه 5 سال دیگه. چون که عذاب میشه انسان و اون قوم عذاب میشه. وقتی عذاب میشه به این نقطه میرسه و این تبدیل میشه به خطوات و شیطان و همینجوری میریم. باید بشینیم خیلی جدی نسبت به همه این مسائل فکر بکنیم و طرح و ایده بدیم و دنبال کنیم. یه صلواتی بر حضرت